با مطالب ادبی و فرهنگی که هر هفته همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت شما هستم و این مطالب را در این شماره آماده داریم. سخن هفته در مورد مبالغه در خبررسانی و عواقب آن، داستانی با عنوان بزشیری در ماورای نتیجه مثبت قناعت، دکلمه شعر معینی کرمانی فرستاده حامد ادیب، نگرانی باستانشناسان از موهنجدارو با قدامت هزاران سال شهر گمشدهی در پاکستان که به شهر مردگان شهرت داشت، جنسیت در ادبیات، آیا ادبیات زنانه و مردانه دارد؟ اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از جاوید فیضی.
سه‌شنبه گذشته مسوده استراتژی 5 ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ در آن وزارت مورد نظرخواهی قرار گرفت. با گزارش آژانس باختر در محفلی که به همین مناسبت برگزار شد، محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و افزود که به خاطر غنی ساختن استراتژی 5 ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ، استادان پوهنتون، اعضای اکادمی علوم افغانستان و رؤسای آن وزارت گرد هم آمدند تا این مسوده را مورد غور و بررسی قرار دهند. جناب باوری دو چیز را در این استراتژی مهم دانست. نخستین که روح و روان این استراتژی را باید روحیه وطن‌دوستی تشکیل دهد و دیگر این که طور استراتژی تدوین یابد که از جنبه عملی خوب برخوردار باشد. استراتژی 5 ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور اجرای هرچه بهتر امور آن وزارت تهیه و ترتیب گردیده و وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف بر تطبیق این استراتژی در 5 سال آینده می باشد. دوشنبه گذشته به مناسبت هفته کتاب در کاروانسرای باغ بابر نمایشگاه کتاب کودک گشایش یافت. این نمایشگاه به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ، انستیتیوت گویته، پوهنتون کابل، پسته حمایه اطفال و انجمن ناشران برگزار شده است. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در محفل پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خوانده شد. در پیام آمده است کتاب مخزن دانایی است. توسط کتاب تجارب، خاطرات و معلومات از یک نسل به نسل دیگر انتقال می گردد. اگر کتاب نبود، به یقین تمدن بشری به این منزل نمی رسید. سید فاضل آقا سنگچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبت مختصر گفت که در 15 سال گذشته توجه لازم به خاطر فرهنگ مطالعه صورت نگرفته است. نیاز زمان ملزم می سازد تا فرهنگ کتابخانی ترویج گردد. این نمایشگاه برای یک روز در باغ بابر و دو روز دیگر در پوهنتون کابل برای علاقمندان باز بود. و همچنان در ولایت غزنی هم نمایشگاهی به مناسبت روز جهانی کتاب افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، به منظور ارج‌گذاری روز جهانی کتاب، نمایشگاه کتاب از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی در تالار کتابخانه آن ریاست افتتاح شد که برای یک روز برای بازدید کنندگان باز بود. هدف از افتتاح این نمایشگاه اقدام ترویج هرچی بیشتر فرهنگ کتابخانی در بین مردم این ولایت می باشد. قابل یادآوری است که در این نمایشگاه بالاتر از 1000 جلد کتاب، آثار نویسندگان داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشته شده بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در کشور ما افغانستان شماری از مردم را مبالغه و غلو در گفتار و عمل پیچیده. و این طایفه علاقمند آنن زمانی که صبح از خواب برمی خیزن در صدد آن می براین که چه گپ تازه و یا چه افواهی در شهر در حال گسترش است و آن را بشنوند و با آن چند دروغ درم و گزافه را علاوه کنند و هرچه عاجل بافته و ساخته خود را به شماری چون خودشان برسانند. و آنها همچنان کنند که در میان مبالغه های چند تن اصل واقعیت از میان برود و یک خبر و گزارش 100% غیر واقعی در بین مردم پخش شود. این کار در گذشته تا حدودی آسان نبود و رساندن یک خبر زمانگیر می شد و اما امروز با تکنولوژی جدید و وجود سایت ها و صفحات متعدد اینترنتی در آن این گونه اخبار مملو از مبالغه و دور از حقیقت با کلمات و عبارات رنگارنگ چنان به خورد مردم داده می شود که در صدی زیادی از خواننده ها آن را باور و حتی به دوستان خود نقل می نمایند. و خلاصه اخبار تحریف شده و غیر واقعی تا نشر حقیقت آن موضوع بازار صفحات اجتماعی و مجازی را گرم نگه می دارد. و اگر اخبار کشت و کشتار به این آسیاب مبالغه سرازیر شود، نتایج نیز متاثر کننده و رقت برانگیز و سبب تشنج های روانی بین شماری از افراد می گردد. سوال اینجاست که همچو اشخاص چه مکلفیتی دارند که به چنین یک مرض خود را آغشته نمودند و این افزون بر نقص اجتماعی نقص فردی برای خود فرد نیز دارد و رفته رفته این افراد با کار بیهودهی که مکرر انجام می دهند و به نظر سایرین سبک و ناشایست جلوه می کنند و حتی مردم از این طایفه فاصله گرفته و همچو کرکترها از اجتماع ترد و منزوی خواهند شد. از راستگویی و عدم مبالغه در سخن چه ضرری متصور است که این گونه افراد آن را پیشه نمی کنند؟ در حالی که چنین نکنند، هم خود و هم اجتماعی که در ما حول ایشان است از این تشویش ها در امان خواهند بود و هم اخبار غیر واقعی و مبالغ آمیز در صفحات اجتماعی کاهش خواهد یافت. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
قناعت از خصایص صوفی و یکی از بخش های تصوف است. این خصلت شایسته آنهایی است که با کار و بار دنیا بریدند، با کمترین خوراک، با کوتاه‌ترین خواب و با ساده‌ترین حرف قناعت می‌کنند. اما انسان‌های عادی و کسانی که در مشغله روزگار مصروف بوده و برای تهیه نفقه خود و اعضای فامیل خود مکلفیت دارند، نمی‌توانند به داشته‌های ناکافی خود قناعت کنند و ادای مسئولیت نمایند. به نظر آگاهان تلاش برای به دست آوردن رزق به خاطر ادامه حیات ضروری است و لازم است انسان با استفاده از تفکر انسانی به ادامه حیات بهتر و بهترتر حرکت‌های انجام دهد و اگر به حیات یک نواخت و آن هم ناکافی ادامه دهد، عواقب ناگواری در پی خواهد داشت و این خصلت کار تنبلان و ناکارها محسوب شده است. اما تغییر در زندگی و رسیدن به دولت و مال و منال بیشتر هم از خود انگیزه های منفی و مثبت دارد که رسیدن از رای مثبت شیوه شایسته پنداشته شده است که یک حرکت کوچک می تواند سبب دگرگونی وضع فامیل شود. خیر، داستانی داریم با عنوان بز شیری. روزگاری مرید و مرشدی خردمند در سفر بودند. در یکی از سفرهایشان در بیابانی گم شدند تا آمدند راهی پیدا کنند. شب فرا رسید، ناگهان از دور نوری دیدند و با شتاب سمت آن رفتند. دیدند زنی در چادر محقری با چند فرزند خود زندگی می کند. آنها آن شب را مهمان او شدند و او نیز از شیر تنها بزی که داشت با آنها داد تا گرسنگیشان رفع شود. روز بعد مرید و مرشد از زن تشکر کردند و برای خود ادامه دادند. در مسیر راه مرید همواره در فکر آن زن بود و این که چگونه فقط با یک بز زندگی می گذراند و ای کاش قادر بودند به آن زن کمک می کردند. تا این که مرید به مرشد خود قضیه را گفت. مرشد فرزانه پس از اندکی تأمل پاسخ داد: اگر واقعا می خواهی با آن زن کمک کنی، برگرد و بز آن زن را بکش. مرید ابتدا بسیار متعجب شد، ولی از آن جایی که به مرشد خود اعتماد داشت چیزی نگفت و برگشت و شبانه بز را در تاریکی کشت و از آنجا دور شد. سالهای سال گذشت و مرید همواره در این فکر بود که بر سر آن زن بیچاره و بچه هایش چه آمده باشد. روزی از روزها همین مرید و مرشد وارد شهری زیبا شدند که از نظر تجاری نگین آن منطقه بود. سراغ تاجر بزرگ شهر را گرفتند و مردم آنها را به قصری در داخل شهر رهنمایی کردند. صاحب قصر زنی بود با لباس‌های بسیار مجلل و فاخر و خدمتگاران بسیار که طبق عادتش به گرمی از مسافرین استقبال و پذیرایی می کردن. دستور داد با آنها لباس جدید داده و اسباب راحتی و استراحت فراهم کنند. پس از استراحت آنها نزد زن رفتند تا از رازهای موفقیت وی جویا شوند. زن نیز چون آنها را مرید و مرشدی فرزانه یافت، پذیرفت و شرح حال خود این گونه بیان نمود: سالهای بسیار پیش من شوهرم را از دست دادم و با چند فرزندم و تنها بزی که داشتم زندگی سپری می کردم. یک روز صبح دیدم که بز ما مرده و دیگر هیچ نداریم. ابتدا بسیار غمگین شدیم، ولی پس از مدتی مجبور شدیم برای گذراندن زندگی با فرزندانم هر یک به کاری روی آوریم. ابتدا بسیار سخت بود، ولی کم کم هر کدام از فرزندانم موفقیت‌هایی در کارشان کسب کردند. فرزند بزرگترم زمین زراعتی را در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات گرانبها پیدا کرد و دیگری با قبایل اطراف شروع به داد و ستد نمود. پس از مدتی با آن ثروت شهری را بنا نهادیم و حال در کنار هم به فراغت زندگی می کنیم. مرید که پی به راز مسئله برده بود، از خوشحالی اشک در چشمانش حلقه زده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
و سلسله شعرها و دکلمه هایی که از سوی شنونده های مجله آزادی رسیده، یکی هم دکلمه شعری با صدای حامد ادیب است که با سپاس آن را به نشر می رسانیم.
ای دل ز من بریده زیادم نمی روی، وی پاز من کشیده زیادم نمی روی. ای رفته از برابر چشمم به کوی غیر، اشکم به دیده دیده زیادم نمی روی. ای ساده دل کبوتر از باز بی خبر، و از دست من پریده زیادم نمی روی. آن چشم را بروی چه کس باز می کنی؟ آن چشم را بروی چه کس باز می کنی؟ ای آهوی رمیده زیادم نمی روی. در سایه کدام نهال روم به خواب؟ ای نخل بر رسیده زیادم نمی روی. دانم که امشبم به سحرگه نمی رسد، دانم که امشبم به سحرگه نمی رسد، ای جلبه سپیده زیادم نمی روی. تا خواند این غزل ز من آن سرو ناز گفت، ای بید قد خمیده زیادم نمی روی. آن چشم را بروی چه کس باز می کنی؟ آن چشم را بروی چه کس باز می کنی؟ ای آهوی رمیده زیادم نمی روی.
آثار بازمانده مربوط به موئنجدارو و شهر گمشده که در میراث جهانی سازمان یونسکو درج است در ایالت سند پاکستان واقع است. به باور باستانشناسان خرابه های آن بیانگر پیشرفت های زیادی نسبت به پاکستان مدرن امروز است. این که ساحه موئنجدارو در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد و پاکستان برای حفاظت از این ساحه تاریخی چه اقداماتی را روی دست دارد، در گزارشی از همکارم فرشته نگاه می شنوید.
موئنجدارو که به معنی دره مردگان است، در حقیقت 3000 سال قبل از میلاد محل صنعت، تجارت و یکی از شهرهای عصر برنز بوده که در آن زمان سیستم آب منظم، بیت الخلاهای مجهز با آب و کانالیزاسیون بوده است. بقایای این شهر پراسرار که توجه باستانشناسان و سیاحان را جلب کرده است، در منطقه لارکانا در 405 کیلومتری شمال شهر کراچی پاکستان واقع است. باستانشناسان نگرانند که اگر از بقایای موئنجدارو حفاظت درست نشود، ممکن این ساحه تاریخی از بین برود و نتواند در تاریخ آن حیثیت را که آثار باستانی مصر و دیگر ساحات تاریخی جهان دارد، حفظ کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دکتر مایکل جانسون، یک محقق جرمنی، نوشته است که اگر از ساحه موئنجدارو حفاظت نشود، این ساحه به یک خاکروبه مبدل خواهد شد. او میگوید در اینجا در تابستان حرارت به 45 درجه سانتیگراد میرسد که خودش یکی از دلایل تخریب این ساحه شده میتواند. ناصرالله دند، مسئول موزیم شهر تکسلای پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی موجودیت سطح بلند آب را یکی از دلایل دیگر میخواند که این ساحه را با خطر از بین رفتن مواجه کرده است. آقای ناصر میگوید
خدا بده مرغه دلتا پدی علاقه کیلت د اوبو سطح ډیره اوچته ده.
بدبختانه در این ساحه سطح آب بسیار بلند است و از همین رو این ساحه تاریخی با خطر مواجه است. خشت هایی که در این ساحه کار شدند آهسته آهسته در حال تخریب و از بین رفتنند.
اما تنها درجه بلند حرارت یا سطح آب و بی‌توجهی مسئولین دلایل نیستند که بقایای موئنجدارو را با خطر از بین رفتن مواجه کردند، بلکه در سال 2014 میلادی یک تجمع بزرگ مردم برای بزرگداشت از این میراث فرهنگی پاکستان به ساحه موئنجدارو دور هم جمع شده و به آتش بازی و پایکوبی پرداختند. باستانشناسان در آن زمان انتقاد کردند که آتش بازی و پایکوبی در همچو یک ساحه تاریخی مانند پایکوبی در بستر یک بیمار است. حکومت ایالتی سند پاکستان که مسئول نگهداری و حفاظت این ساحه تاریخی است، در آن زمان گفت که بار دیگر اینچنین نخواهد شد. در حال حاضر سیاحان و باستانشناسان از کشورهای دیگر برای بازدید از موهنجودارو به پاکستان می روند و به گفته مسئول موزیم شهر تکسلا این ساحه به توریسم در پاکستان کمک کرده و عواید زیاد از درکیان به دست می آید. ناصرالله دند می گوید
لک سکیوریتی حالات په ملک د 1300 کالون نه چین ولک خنری
وضع امنیتی پاکستان در سالهای اخیر خوب نیست و سیاحان چندان به دیدن شهرها نمی آیند. اما برای بازدید از ساحه موهنجودارو سیاحان، باستانشناسان، محققان و محصلین پوهنتون‌ها از تمام کشورهای جهان می آیند.
به باور باستانشناسان، نفوس ساحه سند در عصر برنز به 5 میلیون نفر می رسید که موهنجودارو بزرگترین و پیشرفته ترین آن ساحه بود. مارهای گلی و فلزی، سکه ها، سنگ ها با وزن استاندارد، زیورات طلا و برنز، اسباب بازی و دیگر اشیای کارآمد روزمره که نماینگر زندگی باستانی و پر رونق تجارت است، از این ساحه پیدا شدند. دکتر جاناتان مارک کیونیور از پانتون ویسکانسن میگوید خرابه های شهر موهنجودارو نشان میدهد که باشندگان آن به نظافت و پاکی شهر علاقه زیاد داشتند. با آنکه ساحه موهنجودارو به طور کامل تاکنون افر نشده است، اما مهمتر از همه بزرگترین ساختمان که از زیر خرابه ها بیرون شده قصر و یا محل عبادت نبوده بلکه یک امام عمومی است. باستانشناسان تا کنون عامل عمده از بین رفتن این تمدن را پیدا نکردند و باور آنها برای دریافت این که چی باعث شد تا این تمدن وقت برنز از بین برود نیاز است تا افریات بیشتر در این ساحه صورت بگیرد.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. در آخرین شماره مجله حرفه‌ای ادبیات داستانی نبشت، دوست محترم ما عزیز حکیمی در این مورد پرداخته که آیا ادبیات مردانه و زنانه دارد؟ آیا نیاز است که این دو جداگانه مورد بررسی قرار گیرد؟ برابری جنسیتی چگونه تعریفی نزد سازمان‌های اجتماعی دارد؟ و چند و چون دیگری را به بحث گرفته که همکارم سحر لیوال با فشرده ای از این بحث جناب حکیمی با شماست.
ادبیات زنانه و مردانه دارد؟ آیا نیاز است که ادبیات زنانه جدا به شکل جداگانه از سایر دستبندی های ادبیات مطالعه و بررسی شود؟ آیا کاربرد اصطلاح ادبیات زنان به معنای تحقیر آثار ادبی آنهاست؟ پاسخ این سوال ها هم واضح و هم تا حد پیچیده است. قبل از هر چیز بستگی به این دارد که برداشت ما از جنسیت و مفاهیم مرتبط با برابری و عدالت جنسیتی که بیشتر یک موضوع اجتماعی و حقوقی است تا مرتبط با ادبیات چیست؟ سازمان‌ها و گروه‌های مختلف تعریف متفاوتی از برابری جنسیتی دارند که این تعریف اغلب به هم نزدیکند و یکدیگر را نقض نمی‌کنند. سازمان بین المللی کار برابری جنسیتی را این گونه تعریف می‌کند: برابری جنسیتی به این معناست که رفتارها، انگیزه‌ها و نیازهای زنان و مردان در نظر گرفته شده با آن ارزش داده می شود و به شکل برابر با آن برخورد می شود. برابری جنسیتی به معنای آن نیست که زنان و مردان لزوماً یکی شوند، بلکه به این معناست که حقوق، مسئولیت‌ها و فرصت‌های آنها به این امر وابسته نباشد که آیا مرد متولد شدند یا زن. عدالت جنسیتی به معنای برخورد منصفانه و مطابق با نیازهای زنان و مردان است. این برخورد می‌تواند یکسان و یا متفاوت باشد، اما نتیجه آن باید از نظر حقوق، مزایا، مسئولیت‌ها و فرصت‌ها برابر محسوب شود. تعریف یونیسف، صندوق بین المللی کودکان، از برابری جنسیتی این است که زنان و مردان، دختران و پسران از حقوق، منابع، فرصتها و حفاظت برابر برخوردار باشند. برابری جنسیتی به معنای آن نیست که دختران و پسران و یا زنان و مردان یکی باشند و یا برخورد با آنها دقیقاً یکسان باشد. حالا این تعاریف چی ارتباط با ادبیات دارد؟ ادبیات و هنر تجلای تجربه های شخصی افراد فارغ از جنسیت آنها در قالب های متفاوت خلاقانه از جمله داستان، شعر، نقاشی، مجسمه سازی و امثالان است. بدیهی است که هر فرد و یا هر گروه اجتماعی نگاه و تجربه متفاوت دارد و آن را در آثاری که تولید می کند به نمایش می گذارد. مثلا ادبیات پسا استعماری، ادبیات کلاسیک، آمریکای لاتین یا هند یا فارسی هر کدام ویژگی ها و جایگاه خاص خود را دارند و این دستبندی ها برای تحلیل، نقد و پژوهش این آثار مهم است. به همین ترتیب واضح است که یک نویسنده یا هنرمند تراجنسیتی بهتر از یک زن و مرد همسو جنس می تواند درباره تجربه ها و احساسات یک ترانس جندرها بنویسد. این نیز آشکار است که یک زن نویسنده بهتر از یک همکار مرد خود می تواند درباره تجربه های زنانه خود بنویسد. ظرافت های مختص جنسیتی که یک زن و یا یک ترانس جندر و یا یک مرد در خلق آثار ادبی یا هنری خود نشان می دهند، ویژگی های اصیل تفکر و تحلیل و ادراک شمرده می شود. ساده انگاری است که این ویژگی ها را به خصوصیات جنسی فروکاست. ادبیات زنان چیست؟ اما دستبندی ادبیات به ادبیات زنان نه برخورد جنسیتی با ادبیات است و نه خوشمردن و تحقیر تولیدات ادبی و هنری زنان. تفکر که کاربرد صفت زنان برای ادبیات و هنر و یا دیگر امور مرتبط را صفت تحقیرگرایانه به حساب می آورد، دانسته یا ندانسته، هنوز اسیر کلیشه های قرون وسطایی و فرهنگ مردسالارانه و ادیان مردگرایانه است. فرهنگی که در آن زن و زنانه و زنانگی واژه‌های تحقیرآمیزند و نقطه مقابل مرد و مردانه و مردانگی. زنان زیاد در جهان دهها مبارزه کردند تا واژه‌های زن و زنانه و زنانگی پذیرش جایگاه و معنای واقعی خود را بازیابد و تجلیل یک هویت مستقل انسانی و از آن برزش تجارب و انگیزه ها و تفکری به شمار آید که بخشی از آن در هنر و ادبیات تجلی یافته. به همین دلیل است که اصطلاح ادبیات زنان سال هاست که معنا و جایگاه ویژه در دانشگاه ها و پژوهشکده ها دارد، در حالی که چیز به نام ادبیات مردان نداریم. تعریف اکادمیک ادبیات زنان این است: رشته مشخص در حوزه مطالعات ادبیات استوار بر این نظریه که تجربیات زنان به شکل تاریخی هویت جنسیتی آنها را شکل داده و از این رو آثار ادبی زنان ارزش آن را دارد که جدا از سایر دستبندی‌های ادبی مورد پژوهش و مطالعه اکادمیک قرار گیرد. این تفکر که برای دستیابی به برابری با مردان زنانه و زنانگی را باید قربانی کرد، تفکر زن ستیزانه و در خوشبینانه ترین حالت کشفهمی و برداشت ناقص و وارونه از مفاهیم برابری جنسیتی است.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.